گروه تغذیه و سلامت. به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، نیمروز شما بخیر شنوندگان محترم. متشکریم از همراهیتون با برنامه غذا سلامت زندگی. از شنبه تا سه شنبه با ما همراه باشید، از ساعت 13:30 تا 14. در این مجموعه برنامه با حضور کارشناسان میپردازیم به موضوعات تغذیه و صنایع غذایی. شما علاقمندان هم لطفا مشارکت بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به برنامه خودتون 30102، شماره که در اختیار شماست. اگر پرسش یا نظری دارید، ما حتما منتظر هستیم که دریافت کننده پیامک های شما باشیم. موضوع این برنامه: توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به غلظت خون. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمد.
من هم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر عرض میکنم. امیدوارم صحبت‌های امروز مفید باشه و قابل استفاده.
ممنون از حضورتون، متشکر. امید داریم که همینطور باشه، که معمولاً هم هست صحبت‌های ارزشمند شما و بسیار هم کاربردی. آقای دکتر رضایی، در خصوص عزیزانی که مبتلا به غلظت خون هستن امروز می‌خوایم صحبت بکنیم. این برنامه رو اختصاص دادیم به این عزیزان. از بعد تغذیه‌ای در خدمت شما هستیم و با آقای دکتر حسین کامرانزاده هم صحبت خواهیم کرد، فوق تخصص خون، که ما رو بیشتر با این بیماری آشنا بکنن. می‌خوایم از ایشون بشنویم درباره غلظت خون و علائمش.
بسیار خوب.
و بعد در ادامه برمیگردیم و گفتگو رو با شما پی می‌گیریم در خصوص توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به غلظت خون. آقای دکتر کامرانزاده سلام بر شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان برنامه و همه شنوندگان خوب.
خیلی متشکریم از همراهیتون آقای دکتر کامرانزاده. بفرمایید از غلظت خون و علائمش.
من ابتداعا لازم یک توضیح در مورد این عبارت غلظت خون بیان کنم. مردم، بیماران مختلف به چیزهای مختلفی عبارت غلظت خون رو به کار میبرن. مثلا اگه چربی خونشون بالا هست، تریگلیسیرید بالا هست، ممکنه بعضیا عبارت غلظت خون رو به کار ببرن. اما از نظر ما که رشتهمون رشته خون و آنکولوژی هست، غلظت خون عبارت است از افزایش میزان هموگلوبین خون یا معادلش هماتوکریت در برگه آزمایش، نه چیز دیگری. این نکته خیلی مهمه. نکته دیگه که جهت همکاران عزیز به خصوص تاکید میکنم و عرض میکنم خدمتشون اینه که عدد هموگلوبین برای ما ارزش داره، نه عدد گلوبول های قرمز. پس بنابراین فقط و فقط میزان هموگلوبین، چنانچه در خانم ها بالاتر از 16، در آقایون بالاتر از 18 باشه، ما میتونیم عبارت غلظت خون رو برای اون فرد به کار ببریم.
بسیار عالی. آقای دکتر علائمش چی هست این غلظت خون یا افزایش هموگلوبین خون؟
بسته به علت زمینه‌ایش علائم مختلفی داره. من ابتدا عرض کنم که مهمترین و شایع‌ترین و شاید خیلی خطرناک‌ترین علتش مصرف دخانیات، سیگار، قلیون و نمیدونم پیو و هر گونه مواد این چنینی هستش. به علت اینکه افرادی که سیگار مصرف میکنن، قلیون مصرف میکنن، میزان اکسیژن خونشون به واسطه اون سم سیگار و دخانیات کم میشه، بدن با افزایش میزان هموگلوبین سعی میکنه غلظت اکسیژن خون رو در یک حد مناسب قرار بده و نگه داره. در بعضی موارد این بیماری غلظت خون ناشی از یک سری از بیماری‌های داخلی مثل پرکاری مغز و استخوان یا حتی سرطان مغز و استخوان است که معمولاً علل مختلفی داره. حالا در مورد علائمش اگه من بخوام به طور خلاصه برای شما عرض کنم، علائمی که خیلی مهمه، معمولاً اینها چون غلظت خون باعث میشه که بار اضافی روی قلب باشه، ممکنه حتی علائم نارسایی قلب رو پیدا کنن. در نگاه وقتی به این افراد نگاه میکنید یک صورت گلگون و پرخونی دارند و کاملا واضح هستش. ممکنه علائمی مثل خارش بعد از به خصوص استحمام رو داشته باشن و حتی در موارد شدید و در موارد خطرناک بیمار ممکنه دچار علائم سکته های قلبی یا حتی سکته های مغزی بشه که خب بسیار خطرناک است و نشون میده که یک علامت ساده اما با عوارض بسیار شدید بیمار رو تهدید میکنه. بنابراین لازمه که ما بهش توجه
ویژه‌ای
داشته باشه.
آقای دکتر، از خواب آلودگی هم بعضیشون شکایت میکنن، درسته؟
به خصوص کسانی که مصرف سیگار داشته باشن و در کنارش غلظت خون داشته باشن، یا کسانی که اختلالات خواب دارند و مثلا کسانی که شبها اصلا مشکلات تنفسی دارن، به اصطلاح آپنه خواب دارن، ممکنه دچار غلظت خون بشن و به واسطه اون در طول روز خواب آلوده بشن. بله، میتونه یکی از علائم ثانویه باشه، نه علائم اولیه‌اش. میتونه از علائمش قرار بگیره. بله.
خیلی ممنون از لطفتون، از همراهیتون با برنامه غذا سلامت زندگی. آقای دکتر کامرانزاده با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون. گفتگوی تلفنی داشتیم با آقای دکتر حسین کامرانزاده، فوق تخصص خون و آنکولوژیست. درباره غلظت خون و علائمش صحبت کردن و توضیحات بسیار ارزشمندی رو ازشون شنیدیم. در ادامه هم ما میزبان آقای دکتر منصور رضایی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. از توجهات مهم تغذیه‌ای مبتلایان به غلظت خون بشنوید.
غذا سلامت زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00.
شما بفرمایید که پیرامون نقش تغذیه مناسب برای پیشگیری از این نوع اختلال یا بیماری که مربوط به خون میشه.
بحث خونسازی یک فرایند بسیار پیچیده و مهم هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده برای خونسازی، برخلاف تصور مردم که مثلا معمولا میگن آره آهن نخور، چای بخور، غذای آهندار نخور تا غلظت خون درمان بشه. یادم باشه برای اینکه خون ساخته بشه همزمان شما چند ریز مغذی و درشت مغذی رو نیاز دارین تا سلول خون تشکیل بشه. گرچه خون ما به شکل غلظت خون خودش رو نشون میده، میزان هموگلوبین بدن بالا بره، غلظت خون، بالا بودن هموگلوبین در افراد که معمولا میگم منشأ مختلفی داره که مهمترین عوامل بیولوژیک میشه مطرحش کرد وجود داره که میتونه فرد مبتلا بشه. بحث زندگی در ارتفاعات هست، یعنی کمبود اکسیژن و زندگی در ارتفاعات تحریکی است برای خونسازی بیشتر. تنگی نفس، بیماری مزمن ریوی معمولا محرکی است برای خونسازی و غلظت خون. خود سیگار هست، آلودگی هوا هست، کلا هر نوع کمبود اکسیژن که پیش بیاد میتونه محرکی باشه برای خونسازی بیشتر. که حالا این خونسازی بیشتر نیاز به مواد غذایی مختلفی داره که مهمترینش که همه باهاش آشنا هستیم آهن هست. علاوه بر آهن ما ترکیبات چون مس رو بهش نیاز داریم، یعنی اگر مس نباشه خونسازی به خوبی انجام نمیشه.
بله.
ویتامین سی هست که باعث خونسازی بیشتر میشه، پس بهتره اگر دریافت ویتامین سی رو کم کنیم جذب آهن کمتر میشه. پس در اینکه برای خونسازی میشه با کاهش ویتامین سی لاقل دارویی این مسئله رو بهتر کنترل کرد.
بله.
پس ویتامین سی هست، B12 هست، B6 هست، B2 هست، B9 هست و ترکیبات مختلفی از جمله پروتئین‌ها هستن، آمینو اسیدها هستن، همه دست به دست هم میدن با هورمون محرک اتروپویتین که از کلیه‌ها ترشح میشه، معمولا عاملی است برای سنتز بیشتر هموگلوبین و گلبول قرمز که باعث غلظت خون میشه. پس یکی از راهکارهای این هستش که سعی کنیم دریافت چنین ریزم و غذایی رو در این افراد در حالی که نیازهای دیگرشون تأمین شده اگر کاهش بده میتونیم به نوعی کمک کنیم، ولی خب یادمون باشه همانند بسیاری از بیماری های دیگه یادمون باشه کلا بیماری های ما از جمله بحث حالا میخواد غلظت خون باشه، میخواد چاقی باشه، میخواد دیابت باشه، ما به یک علت بیمار نشدیم که با یک راهکار هم درمان بشیم. پس باید در رادیو سلامت یاد بگیریم تفکر تیمی داشته باشیم، کمزمان در کنار دارو درمانی اقدامات درمانی حتما مسئله تغذیه هم انشاءالله رعایت بشه که این مسئله حالا بحث غلظت خون هم تا حدودی درمان بشه انشاءالله.
در این خصوص پس تغذیه میتونه نقش داشته باشه،
درمان کمکی هست. ناگهان درمان اساسی این هستش که معمولا اهدای خون انجام میشه، توصیه است به اهدای خون. اگر فرد خونش چه خوب باشه چه بد باشه ناسالم باشه اهدای خون کمک میکنید، اما معمولا افراد بهشون پزشکا که با حتی با تحت نظر پزشک باشه، ارتباطی با تغذیه نداره، پزشکای محترم معمولا اینو ارزیابی میکنن، وضعیت سی بی سی خون رو این سلهای خونی فردو بررسی میکنن. خیلی وقتا با اهدای خون معمولا شرایطشون بهتر میشه و با تزریق سرمهایی که بهشون میدن باعث رقیق شدن خون میشه و در ضمن معمولا میان درمان اساسی میکنن، میان بررسی میکنن آیا مشکل حالا بحث سیگار هست، اگر استعمال دخانه داره خود ترک سیگار کمک میکنه که وضعیتشون بهتر بشه، اگر زندگی در ارتفاعات دارن این مسئله رو اصلاحش میکنن، اگر بیماری مزمن ریوی دارن این مسئله تسهیل میشه، درمان میشه. یادم باشه تغذیه در واقع یک درمان کمکی هست، درمان اساسی هم درمان دارویی هست و اقدامات درمانی.
و تغذیه در پیشگیری هم میتونه کمکی باشه.
همون دقیقه پیشگیری کننده است. یعنی اگر فردی افراط نداشته باشه در مصرف مثلا میگم بحث قرص آهن و یا منابع آهن. خیلی وقت متاسفانه شنیدن که بله آهن برای خونسوزی لازمه، میان به شکل افراطی بجه در ورزشکاران زیاد استفاده میشه.
بله.
معمولا ما در ورزشکاران افزایش غلظت خون کمک میکنه که توان جسمی افراد بالا بره. اصلا ما تو دوپینگ ها داشتیم متأسفانه در دههای قبل چنین دوپینگی بود که افراد میمدن خونهای خودشون رو ذخیره میکردن و روز قبل از مسابقه خونهای خودشون رو به خودشون اهدا میکردن این افراد و میزان هموگلوبین به شدت میرفت بالا که خودش عوارض قلب عروقی شدید داره. در اینکه بحث غلظت خون رو جدی بگیریم، عوارض متعددی داره که حداقلش عوارض قلب عروقی است و مسئله بعدی بحث احتمال در واقع لخته شدن و انعقاد خون هست که میتونه حالتهایی مثل ترومبوز پیش بیاد برای افراد و یا انعقاد خون پیش بیاد که این انعقاد میتونه در مغز، قلب، ریه، اندام ها پیش بیاد که عوارض جبران ناپذیر داره، سکته های خیلی بدی و یا آمبولی های خیلی بدی رو ممکنه پیش بیاد. چه ممنون میشم این مساله رو از ابعاد مختلف بررسی کنیم، صرفا به بحث تغذیه بسنده نکنیم، حتما باید پزشکای محترم باشون مشورت بشه، راهکارهای خوب، داروهای خوبی هست که میشه مساله رو در واقع بهبود بخشید. تغذیه میگم از این نظر که سعی کنیم منابعی که در واقع جذب آهن، ویتامین سی، مس و برخی از پروتئین حیوانی رو سعی کنیم اینا رو تعدیل کنیم، نه که حالا قطع کنیم، میزان اینها رو تعدیل کنیم که این معمولا غلظت خونم غالبا در آقایون بیشتر دیده میشه، همونطور که در خانم‌ها ما معمولا با اصطلاح کمخوری زیاد آشنا هستیم در سن باروریشون، در آقایون به علت میگم مسائل مختلف از جمله بحث میگم زندگی در ارتفاعات و بیماری تنفسی مزمن، استعمال دخانیات و برخی از ترکیبات اینها رو مستعد میکنه به غلظت خون.
پس یه سری ورزش ها رو هم اینا نباید انجام بدن یا کمتر بشه.
دقیقاً نکنید میگم افرادی که هموگلوبینشون بالاست، مثل اینه که شما مقدار زیادی آب رو در داخل بادکنک قرار بدین. اینو تصور کنید. حالا در گلچه خون ما خون باشه و این هنگامی که فشار بیاد به بدنه بادکنک ممکنه پارگی ایجاد کنه و مشکل ایجاد کنه. در عروق ما هم چالاتی احتمال لخته شدن هست، بحث انواع سکته های قلبی، مغزی و یا در ریه رو که اصطلاح بشه میگن آمبولی. ما در سکته ریوی نشدین شما، همون سکته ریوی رو اصطلاح علمی بهش میگن آمبولی، یعنی یه لختی به در داخل ریه و درست بافت ریه سالمه اما بخش اعظم از ریه ممکن است کار بیفته و بسیار کشنده است. در چه ممنون میشم بحث غلظت خون رو از اون شنونده بهش دقت کنن، یه موضوع بسیار حیاتی. یعنی همانقدر که کم خونی در خانم‌ها خطرناکه برای خود مادر و جنین و یا در کودکان در حال رشد، بحث غلظت خون هم با توجه که به حال احتمال لخت شدن رو زیاد میکنه با توجه باشه که درمان کنه. مثلا غذاهای گیاهی، انواع میوه‌ها، سبزی‌ها و غذاهای دریایی به خاطر امگا 3 بالایی دارن، احتمال فعالیت پلاکت‌ها و گلوله قرمز رو کم میکنه، احتمال لخته شدن رو چیکار میکنن؟ کم میکنه. ما در یک فرد که غلظت خون داره نمیم گوشت رو به شدت محدود کنیم، نوع گوشت رو تغییر بدیم. در یک فرد که مثلا غلظت خون داره به جای گوشت قرمز مصرف کنه، توصیه میکنم به از گوشت پرنده ها و ماکیان و یا ماهی استفاده کنه. این گوشت پرنده و ماکیان به علت نوع چربی که در داخلش هست مانع از به هم چسبیدن گلوله های قرمز در فردی میشه که غلظت خون داره و پیشگیری میکنه از برخی از سکته های قلبی و یا مغزی.
آیا دکتر یه باوری هم تو این عزیزان هست، اینکه اگر غذاهای ترش بخورن یا ترشیجات استفاده بکنن کمک میکنه به کاهش غلظت خونشون، درسته؟
معمولا ما اینو برای کاهش چربی خون میشه استفاده کرد، چون نکنه اسیدهای عالی که معروف ترینش همون ویتامین سی هست و یا سیتراتایی که در مرکبات هست، مسیر سنتز صفرا رو بالا میبره. برای کاهش چربی خون، کاهش کلسترول، میایم مسیر سنتز کلسترول به صفرا رو با اسیدهای عالی تسریع میکنیم. اصلا دیدی مردم وقتی یه دست کله پاچه میخورن عذاب وجدان میگیرن، میان مثلا یه قاشق یا یه ته استکان آب لیمو یا آب نارنج میخورن که به قول خودشون اینو ببره بشوره و ببره ببره. نگاه کنید اون تو بحث چربی هست، تو بحث غلظت خون معمولا چندان کمک نمیکنه، ولی بهتره که معمولا در غلظت خون چربی های حیوانی اشباع انواع گوشت قرمز به شدت محدود بشه، یعنی هم خود چربی های گوشت قرمز هم مواد موجود در گوشت قرمز هم از آهن و مس در خونسازی بسیار موثر دنش، بهتر که اونها محدود بشه. در واقع ما میایم در گروه های غذایی یک انتخاب خوب قرار میدیم، مثلا میایم بهشون از میوه و سبزی استفاده میکنیم، به جای اینکه بیایم از ویتامین سی و یا آب میوه استفاده کنیم، میوه ها رو همراه با فیبر ها میدیم با غلظت کمی از ویتامین سی، چرا که یادمون بشه غلظت بالا از ویتامین سی عجیب در جذب آهن کمک کننده هستش.
بله.
و یا مثلا سعی میکنیم از گوشت های سفید بیشتر استفاده کنیم، جای گوشت قرمز چربی های اشباعی داره که شانس لخته شدن و انعقاد خون رو بیشتر میکنه رو کاهش میدیم، و به سمت گوشت های میریم که از نوع پرنده و ماکیان و ماهی باشه.
بسیار خوب، از شما شنوندگان محترم با آقای دکتر رضایی دعوت میکنیم که شنونده بخش گزارش باشن. همکارم ملیحه یکیان با شما صحبت کرده در خصوص توجهات تغذیه‌ای برای کسانی که مبتلا هستند به غلظت خون.
سکو خانم سلام، آیا شما خودتون یا از اطرافیانتون اتفاق افتاده که مبتلا به غلظت خون بشین خدای نکرده؟
نه همچین چیزی نداشتیم تا حالا.
اصلا غلظت خون چیه؟
اونایی که افراد سیگاری، اونایی که تو مناطق کوهستانی زندگی میکنن، اینا شنیدم که اکثرا مبتلا به غلظت خون میشن.
درسته. و اینکه اطلاع دارین که افرادی که مبتلا به این بیماری هستن نوع تغذیه‌شون باید به چه شکل باشه؟
سبزیجات و مواد تازه و مواد گیاهی استفاده کنن.
سکا خانم، آیا شما خودتون یا از اطرافیانتون اتفاق افتاده که مبتلا به غلظت خون بشین خدایی نکرده؟
بله، من مادرم الان فشار خون بالا داره، غلظت خون بالا داره، که دیگه باید از نظر خوراکی و مواد غذایی خیلی مراعات کنه. حالا
چه مواد غذایی باید؟
نمک نباید زیاد استفاده کنه، موادی مثل گوشت قرمز و اینا نباید استفاده کنه زیاد، بیشتر گوشت سفید استفاده میکنه دیگه، چون غلظت خون بالا و فشار خون بالا داره. نمک و گوشت قرمز رو بهش توصیه کردن که خیلی استفاده نکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
به اتفاق گوش کردیم بخش گزارش رو. میزبان آقای دکتر منصور رضایی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما در این برنامه. آقای دکتر، اشاره کردن عزیزان به نکته‌های خیلی متنوعی. یکی از این موارد خانمی گفتن که برای کسانی که غلظت خون دارن سبزیجات و مواد گیاهی میتونه مناسب و مفید باشه. بفرمایید شما توضیحاتتون.
ببینید، به حال یادمون باشه در غذای گیاهی میزان مواد تشکیل دهنده خون به ویژه حتی اسید فولیک، درسته ما میگیم سبزیجات برگ سبز تیره غنی از اسید فولیک هستن، اما منابع حیوانی میزان اسید فولیکشون باز بیشتره. در واقع تراکم ویتامین و املاح و پروتئین در غذای حیوانی بالاتره. غذاهای گیاهی رو یک حیوان اهم از دام و یا طیور میخورن، تبدیل میکنن به منابع حالا ویتامین یا املاح برای خودشون در داخل بافت خودشون. در چه وقت ما میایم جایگزین میکنیم به جای انواع گوشت ها، حالا تخم و منابع لبنی، از میوه و سبزی و غذای گیاهی استفاده میکنیم، به علتی که مایعات فراوان، فیبر فراوان دارن، غلظت پروتئینشون کمتره، مواد تشکیل دهنده برای خونسازی هم در داخل خودش کمتره، در نتیجه یک توصیه کلی هست برای عزیزانی که از غلظت خون رنج میبرن، استفاده از مواد با تراکم کمتر استفاده شه، میشه همون میوه ها و سبزی ها، غلات و حبوبات، یعنی میزان آهن، مس و ترکیبات مفید برای خونسازی در داخل غلات و حبوبات و میوه و سبزی معمولا در مقایسه با گوشت ها کمتره. و مسئله بعدی بحث چربی اون هست. یادمون باشه در داخل گوشت قرمز چربی‌های خاصی هست که کمک میکنه که این گلبول‌های قرمز متراکم شده قلزه خون بالا برن به سمت چی؟ لخته شدن و انعقاد خون و شروع برخی از بیماری‌های مزمن مثل انواع سکته‌های قلبی و مغزی و ریوی و آمبولی. درنچه از این دو منظر هستش که مواد تشکیل دهنده خون در غذاهای گیاهی کمتره و نوع چربی‌هایی که در داخل غذاهای گیاهی هست کمتر گلبول‌های قرمز رو تحریک میکنه به سمت انعقاد خون و یا لخته شدن خون. از این منظر اهمیت داره و توجه باید بشه که افراد با غلظت خون از منابع گیاهی بکر، پرفیبر و آبدار بیشتر استفاده کنن که غلظت ویتامین املاح سازنده خون در داخلش کمتر هستش.
و موارد دیگه ای هم بوده در گزارش که قابل توضیح باشه.
به حال بحث نمک هست که جدیه و حال این غلظت خون بالا اگر همراه بشه با فشار خون مشکل دو چندان میکنه. شاید افراد اگر محدودیت داشته باشن بهتره. و اشاره شد به افراد سیگاری، اشاره شد به افرادی که در ارتفاع زندگی میکنن و متاسفانه در افرادی که بیماری های مزمن ریوی دارن شانس ابتلا به غلظت خون توشون بالاتر، یعنی بدن احساس کمبود اکسیژن میکنه، کلیه ها رو تحریک میکنه برای سنتز بیشتر اتروپوئتین برای خونسازی. درش افرادی که مبتلا هستن به بیماری های ریوی مزمن مثل برونشیت، آمفیزم، سی او پی دی، آسم، این افراد حتما با پزشک مشورت کنن که در مرحله قبل از اون غلظت خون به این مسئله توجه کنن که درمان کنن، که همونطور که آقای دکتر هم فرمودن اهدای خون بهترین روش هست که میتونه کمک کنه برای در واقع درمان غلظت خون های بالا.
آقای دکتر درباره چربی هم که شما فرمودین بهتر که در مصرفش اون تعادل رو رعایت
کنم و میگم ترجیح میدین که از چربی های گیاهی و دریایی استفاده. چربی های گیاهی و دریایی احتمال این که پلاکت ها و گلبول قرمز برن به سمت انعقاد خون و لخته شدن خون و تشکیل بحث سکته های قلبی و مغزی و آمبولی رو کمتر میکنه. بهتره که افراد میانسال با غلظت خون و یا افراد سیگاری از چربی های غیر اشباع گیاهی و یا دریایی استفاده کنن و از گوشت‌های قرمز و چربی‌های گوشت قرمز کمتر استفاده کنن و
غذاهای آب پز و بخار پز رو در برنامه غذاییشون بگنجن.
داشته باشن، البته به شرطی که میگم زمان پختم خیلی طولانی
نباشه. آقای دکتر خیلی متشکریم. در ادامه در خدمت شما هستیم با موضوع اهمیت توجه تغذیه‌ای برای مبتلایان به غلظت خون. دوستان شما هم اگر پرسشی دارید لطفا مطرح کنید از طریق فرستادن پیامک به 3102. شنوندگان محترم، موضوع این گفتگو توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به غلظت خونه. آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه هم مهمان ما هستند در این برنامه. شما هم لطفاً اگر پرسشی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به شماره 3102. در ادامه این سوال آقای دکتر رضایی مطرح میشه که افرادی که مبتلا به این بیماری هستن غلظت خون در زمینه نوشیدنی ها چه باید ها و نباید هایی رو بهتر که رعایت بکنن؟
معمولا نها کنید چای به عنوان یک ترکیب مهار کننده جذب آهن هست در این افراد بهشون کمک میکنه. اگر متوجه بشن که ذخایر آهنشون بالا هست، میزان آهن بالا، یعنی اونم از طریق آزمایش‌های تکمیلی که میگیرن مثل فریتین ذخایر آهن یا TS بله. که TS در واقع همون تقسیم آهن استرون بکتر TIBC هست، مشخص میشه که وضعیت آهنشون به چه شکل هست. اگر واقعا میزان دریافت آهنشون بالاست، مهار کننده چون چای به عنوان یک ترکیب که مهار کننده جذب آهن هست در روده ها میتونه بهشون کمک کنه. در این افراد مثلا میام همراه با غذاشون معمولا چای استفاده میکنن، جذب آهن رو کم میکنه. و یا معمولا از برخی از مکمل ها محدود میشن، برخی از شربت ها و نوشیدنی هایی که غنی از ویتامین املاح باشه اینا رو محدود میکنن. ولی خب در بحث نوشیدنی ها مهمترین چیزی که هست، آب میوه رو به شدت محدود میکنیم. آب میوه از نظر میزان غلظت ویتامین C فوق العاده بالا هستن، درنچه ترجیح میده که میوه ها رو همراه با فیبر ها مصرف کنن که میزان ویتامین C شون در واحد حجم کمتر باشه. چای هم که به حال جز نوشیدنی هست که بسیار توصیه میشه در افرادی که دچار غلظت خون یا اصلا همون پلی سایتمی هستن، گلوله قبضشون بالاست کمک میکنه به کاهش جذب آهن خوراکیشون.
آقای دکتر در خصوص مصرف شیر و لبنیات چه نکته‌ای رو این عزیزان باید توجه داشته باشن؟
لبنیات به علت کلسیم بالایی که داره میتونه یکی از مهارکننده های خوب برای جذب آهن باشه. در این چه در این افراد اگر مشکل گوارشی نداشته باشن معمولا ما از لبنیات استفاده میکنیم، که حالا باز در بین لبنیات ترجیحاً از ماست استفاده میکنیم، چون خود شیر معمولا لاکتوز داره. در سن میانسالی افرادی که دچار پلی‌سایتمی هستن، غلظت خون هستن، ممکنه عدم تمام لاکتوز در روده ها ایجاد کنه. یا مثلا پنیر به علت نمک فراوانی که داره ممکنه باعث فشار خون بشه، و یا به علت تیرامینی که در داخل پنیر هست باعث سردردهای میگرین در افراد بشه، در خانم ها بشه. در اینکه در بین لبنیات ما در واقع ماست رو ترجیح میدیم، که ماست به علت کلسیم بالا داره میتونه به عنوان یک کاهش دهنده جذب آهن کمک کننده باشه. و بازم دارم میگم سعی میکنیم روی مواد غذایی کار کنیم که از نظر دریافت آهن به حد دقیقه، یعنی در واقع اگه مثلا بخوایم منابع آهن رو بگیریم برای این عزیزان ترجیح میدیم از آهن گیاهی استفاده کنیم که درصد جذبش فوق العاده کمتره. یادمون باشه آهن موجود در منابع حیوانی متاسفانه درصد جذبش خیلی بالا هست، پس بهتره که از منابع حیوانی آهن کمتر استفاده بشه، از منابع گیاهی از جمله غلات و حبوبات بیشتر استفاده بشه.
بریم سراغ متهم ردیف اول، اونم چاقی و اضافه وزن. اینکه چقدر میتونه نقش داشته باشه آقای دکتر در عدم کنترل این بیماری، و در ازاش نقش وزن متعادل و پیشگیری از چاقی چقدر میتونه کنترل کننده باشه؟
به حال نگاه کنید، خود اضافه وزن و یا چاقی ام المرض حساب میشه،
منشأ همه بیماری‌ها.
احسن نگاه کنید، من فقط یه مثال ساده بزنم. وقتی فردی 20 کیلو اضافه وزن داره، نمیگم 50 کیلو 100 کیلو، نه 20 کیلو، یه فردی که باید وزن نرمال 60 باشه حالا شده 80، 80 کیلو به معنی تغذیهش به ترجمه فارسی تغذیه میشه. این آقا یا خانم که باید 60 کیلو باشه الان شده 80 کیلو، مثل آدمیمونه که داره راه میره، یه فرد سالم وزن طبیعی است که 4 تا حلب روغن، 2 تا سمت چپ 2 تا سمت راست با خوش همراه داره میبره. از این بدن بعد از 24 ساعت چی میمونه؟ ناکنید شما حساب کنید یه فردی مجبور باشه هر روز در خواب و بیداری و دستشویی و توالت و حموم و مهمونی و عزا و عروسی و کلاس و درس و اینا با خودش 4 تا حلب روغن حمل کنه، دیگه از اون زانو براش چیزی میمونه؟ از اون نفس چیزی براش میمونه؟ ناکنید خدمتون گفتم افرادی که تنگی نفس هم بیماری مزمن ریوی دارن، شانس قصد خونشون چند برابر میشه. اصلا خود کمبود اکسیژن و تنگی نفس محرکی است برای ازتروپویتین و سنتز گلوله‌های قرمز. حالا فردی که اضافه وزن و چاق داره معنیش همینه دیگه، این فرد چاق داره زور میزنه، و برای اینکه اکسیژن بیشتری به بدنش برسه میاد چیکار میکنه؟ تحریک میکنه خونسازی. و از طرفی خود بافت چربی که در بدن هست موادی رو در خون آزاد میکنه، بهش میگن انتقال دهنده های عصبی، نورو ترانسمیتر، حالا فارسی خودمونش میشه انتقال دهنده های عصبی. این انتقال دهنده های عصبی میاد مسیرهای التهابی رو تسریع میکنه، شانس لخته شدن رو در این آدم با غلظت خون بالا میره. ما در علم تغذیه یاد گرفتیم به چاقی، اوبیسیتی، چاقی بهش میگیم یک بیماری مزمن التهابی، چرا که از بافت چربی عوامل التهابی آزاد میشه و باعث مشکلات متعددی در دستگاه‌های مختلف شده. درنچه اگر بتونن این افراد وزن طبیعی پیدا کنن، حتی اونم به مرور، بازم دارم میگم آهسته و پیوسته.
بله.
کاهش وزن‌های شدید شوخی بردار نیست، حداقل آرزش بحث انواع آمبولی هاست، بحث مشکلات سنگ کیسه صفرا پیش میاد. درنچه به قول سعدی میگه به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران.
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی از حضورتون در این گفتگو. امیدواریم در برنامه‌های آینده هم میزبانتون باشیم، و تشکر میکنیم از همیهنان خوبمون که همراه بودن با این برنامه از مجموعه غذا سلامت زندگی. همکاران رو خدمتتون معرفی میکنم: تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خداحافظتون.
ذرت بذار،
پاستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنیم درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم برنامه‌های بخش عصرگاهی رو از تهران.